بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به مردم خوب و بزرگ ایران، شبتون بخیر. امیدوارم که دلهاتون پر از ایمان و روحتون همیشه سرشار از تازگی و شادابی باشه. امشب جهان آرا برنامه دیگه ای از این مجموعه است که گفتگوی در اون خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، من لازمی که تسلیت بگم. دو تا درگذشت رو دوستانمون گفتن چقدر تسلیت ما میگیم، اینجوریه دیگه، در اطراف ما هی داره آدم های مهم و تاثیرگذاری به رحمت خدا میرن و امیدوارم که انشالله روحشون قرین رحمت خداوند باشه. تسلیت میگم در گذشته حبیب الله کاسه‌ساز رو، تهیه کننده تاثیرگذار سینمای سالهای بعد از انقلاب که فیلم های پرفروشی و فیلم های مؤثری رو تهیه کرده بودن. به خانوادهشون تسلیت میگم و به همه کسایی که ایشون رو میشناختن و در دلشون ایشون رو دوست داشتن. تسلیت میگم در گذشت عباس شاهی رو که از چهره‌های خوب و بانشات و جدی هیئت‌های مذهبی تهران بود و اونهایی که میشناسنش بیشتر از این حرفا حتما متوجه هستن که چه آدم اثرگذاری و چه آدم پر انرژی از میان ما در سالهای جوانیش در واقع از میان ما رفته. تسلیت میگم به خانواده ایشون هم و به همه کسانی که قدری محبت حضرت ارباب توی سینه‌هاشون دارن. یه قسمتی رو ببینیم، برگردیم گفتگومون رو شروع کنیم. در امشب جهان را درباره پدیده نسبتاً قدیمی داریم صحبت میکنیم، یعنی عمرش کم کم داره هی بیشتر میشه و آسیبهاش در اطراف ما هی بیشتر خودشون نشون میده. درباره آقازادگی حرف میزنیم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که معمولاً تابع‌های اقتصادی داره و معمولاً اتفاقهای دیگه ایجاد میکنه که به بحران‌های اجتماعی در ذهن آدم‌های دیگه میتونه منجر بشه. ماجرا مفصل دربارش حرف خواهیم زد. آقای دکتر کوشکی با ما هستن، آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه، نویسنده و روزنامه‌نگار. میشناسینشون و قبلا هم توی جهان آرا بودن. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و یه باری خلاصه از دوش ذهن سنگین مردم بتونیم ما برداریم. آقای کوشکی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده. ان شاءالله که بحثمون مورد رضایت خداوند باشه.
من اول که می‌خواستم موضوع رو بگم می‌ترسیدم که بریم به سمت اینکه موضوع به نظر تکراری و به نظر قالبی بیاد، یعنی مثلا یه آقازاده ها هستن، یه عده هستن دستشون به یه جاهایی میرسه، یه عده هم خب بچه‌های اونان آقازادن از 20 سال پیش به این طرف، لااقل از سال بعد از جنگ فکر کنم که این جدی‌تر شده، ما تونستیم اینو ببینیم، یعنی و ماجراهاش رو حتی درباره‌اش بزرگنمایی‌هایی توی دوره‌های شده که مثلا یه جوری انگار که مثلا سه دنگه این مملکت مثلا به نام یه نفر آدم خاصه بود، ولی اصل ماجرا به نظرم از اینا مهمتره و تاثیرگذارتره. پیش از وارد شدن به جزئیاتش که حالا احتمالاً با هم دیگه بحث جدی خواهیم داشت، میخوام شما یه بار از نگاه خودتون بگین اصلا این پدیده چیه، یعنی این که ما میگیم آقازاده منظورمون دقیقاً چیه، بعد وارد این بشیم که چه اتفاقایی در اطراف میفته.
این که چرا تکراری هست به خاطر اینکه مشکل سر جای خودشه. اگر حل شده بود دیگه صحبت ازش معنایی نداشت. واقعیتش آقازادگی کلمه خاصی است و این کلمه جدا اون مفاهیم و کلماتی است که به دلیل خطای بعضی ها خیلی دچار ظلم شد. جزء مفاهیم در واقع فرهنگ دینی ماست که به شخص محترم و مورد اعتماد دینی مردم آقا میگفتن. این آقا برای ارباب ها و اینها به زور خرج میشد، اما برای فلان پیشنمازی که تو دل مردم جا داشت مردم خودشون با او آقا میگفتن.
معمولا پول و قدرت و اینا هم نداشت.
هیچی. به فلان مجتهدی که تو شهر کار مردم رو راه مینداخت، به فلان عارفی که در واقع یه گوشه نشسته بود از شهرت گریزان بود و در واقع با نفسش زندگی مردم و سامان میداد، به اینا میگفتن مردم آقا. کما اینکه حتی قبل از پیروزی انقلاب مردم برای اینکه اسم حضرت امامو بیارن خیلی راحت میگفتن آقا.
بله.
خب و از اون به همین خاطر به خاطر احترام به این افراد که جنبه معنوی و تقدس داشت فرزندانشون هم مورد احترام بودن میگفتن آقازاده. این کلمه آقازاده رو من مثال میزنم، حضرت امام میاد مثال میزنن برای اینکه نشون بدن روحانیت سال 42 مفتخوره یا شاه، امام میاد میگن که تو سخنرانی مشهورشون شاه میگه که اینها مفتخورن، بعد امام این جمله رو به کار میارن آقای حائری ما مفتخور است که وقتی فوت کرد آقازاده هایش شب شام نداشتن، آیا ما مفتخوریم؟ یعنی امام کلمه آقازاده رو برای فرزندان شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم به کار میبره و میگه که اینا شب شام نداشتن، مؤسس حوزه علمی قم فوت کرده و کلمه آقازاده در واقع تو این جایگاه بود، یعنی بخشی از اون بار معنویت و قداست پدر رو این فرزندان به دوش میکشیدن. بعد از انقلاب خب به سبب قداستی که بازم مسئولین داشتن که عموماً هم روحانی بودن، حالا تو اون مقطع مردم به اینها مثلا میگفتن آقا و فرزندانشون آقازاده شدن. به دلیل خط و خطاهایی که دیگه تکراری شد و فراوان شد این واژه بار منفی پیدا کرده، دیگه بار مثبتش کلا از بین رفته و یکی از در واقع مظلوم واقع شده این مفهوم. الان اگر به کسی مثلا آقازاده خطاب بشه اصلا خوشش نخواهد آمد به این مضمون رایج.
سعی می‌کنه تکذیب کنه بگه نه من خودم یه چیزیه، من بابا مثلا آدم مهمی نیست،
ولی یه بار در واقع روانشناسی اجتماعی پیدا کرده، کنایه از افرادی که به خاطر قدرت و جایگاه پدر و اطرافیانشان در واقع تونستن سوء استفاده اقتصادی بکنن، سوء استفاده سیاسی بکنن و اون چی که دارن مدیون سوء استفاده از جایگاه پدر یا عمو یا اطرافیانشونه. در واقع یه چنین مفهومی تو حوزه روانشناسی اجتماعی پیدا کرده، وقتی شنیده میشه این متبادر میشه به ذهن. من یه مقدمه یه ثانیه‌ای هم باید بگم اگه قرار شد شروع کنیم، هر موقع شما دستوره در واقع شروع بدید، من برای این که پناه ببرم از بدگمانی بعضی از مسئولینی که کارشون مهندسن و صنعتیه اما توزیع علوم انسانی وارد میشن، یکیشون از این عزیزان گفته بود که یکی از آقایون وزرا این حرفا که توزیع عدالت و این حرفا زده میشه محصول نفوذ مارکسیسم توی اسلام، اینا مارکسیست اسلامی هن و تمام اون عدالت خواهی در دیدگاه دین رو و مبارزه با مفاسد اقتصادی رو ایشون به نفوذ مارکسیسم تو اسلام نسبت داده بود. برای اینکه کارشناسان این گونه ای که هم الحمدلله در حوزه تخصصیشون خیلی کارشناسن و مشهور و صاحب نامن، هم در حوزه علوم انسانی به خودشون جرأت ورود میدن، برای اینکه خیال این دوستان راحت کنیم، هر موقع شما گفتید من مفهوم آزادگی رو مبناش رو میگم کجاست، یعنی ما باید یه پایه داشته باشیم مورد وفاق و مورد پذیرش که من وقتی در مورد آقازادگی صحبت میکنم مخاطب بگه که مبنا و مقیاس تو چیه. ما که نمیتونیم بدون مقیاس بحثی رو شروع کنیم، که هر موقع بگید من مقیاس رو مطرح کنم.
یه مشکل اساسی به وجود میاره این ماجرا که مثلا آدمهای زیادی، طبیعتا تعداد آدمهایی که از این امتیاز یا از این ویژگی برخوردار نیستن خیلی بیشتره، مثلا هزاران برابر تعداد کسایی که میتونن از این اسم و عنوان پدرشون یا آدمای نزدیکشون استفاده کنن. اصلی ترین اتفاق که میفته اینه که وقتی کسی میخواد تلاش کنه یه چیزی به دست بیار، کار کنه، کم کم رشد کنه. من یادم از جوانی توی یکی از شهرهای نزدیک تهران فرماندار شده بود، بعد واقعا خیلی زود بود براش، مثلا بعد میرفت اون فرمانداری یه جایی مثلا کار میکرد، کارمند اون فرمانداری میشد، یه مسئولیتی در یه اداره در یکی از شهرهای نزدیک، شهر کوچیک نزدیک تهران داشت. بعد میگه خب من از اینجا شروع کردم دیگه، یعنی مثلا از فرمانداری طرف کارشو شروع میکرد تازه. این خیلی یعنی یه پدیده عجیبیه که انرژی و توان حرکت رو توی آدمای دیگه میتونه ضعیف کنه و یا از بین ببره حتی. یعنی من الان فکر میکنم که خیلی خوب من همه زحمت کشیدم، حالا یه موقع من واقعا یه چیزی دارم، به قول معروف یه ایمان به غیبی دارم، مثلا یه میگم با من زحمت باید بکشم، این دیوان مال این مجموعه است، اگه بخواد مال من بشه یا بعد به من هدیه بدن که اولا یه حساب کتابی باید داشته باشه، این مجموعه نمیتونه اینو به من هدیه بده، یا بفروشن که اونم حساب کتاب میخواد و روال میخواد، یا بدزدمش دیگه، مادام که من هدیه ندادن و نفروختن پس من باید بدزدم اینو که به دستش بیارم. من نمیخوام بدزدم، اما هی میبینم که من میدوام و به اون کسی که شما دارید دربارش یه نیمی از تعریفو تا اینجا گفتین، میگید آقازاده نمیرسم، من 20 سال زحمت میکشم برای یه شغلی، برای اوستا شدن توی کاری، شما دیگران همه، شما باید این دانشگاه راستکی برین دانشگاه، ما اینجا به شما میگیم
دانشگاه هم راستکی باشه،
دانشگاه هم راستکی باشه، رفتنتون هم بعد راستکی باشه، ما اینجا به شما میگیم آقای دکتر کوشکی میدونیم که رفتین نشستین درس خوندین، در یه آزمونی شرکت کردین، قبول شدین، بعد درس خوندین. این اتفاق وقتی میفته اصلی‌ترین تبعاتش اینه که آدم‌ها در ذهنشون به همه چی بدبین میشن.
آقا این یکی از پیامدها.
به حکومت بدبین میشن به نظر من اتفاق خیلی مهمی نیست.
نه این یکی از پیامدها، یعنی پیامدها این ماجرا خیلی فاجعه است. می‌خواید موافقید ما
بله شروع کنیم اون مبناتونو بگین؟ بله.
مبنای اون نهج البلاغه. اگر دور فردا کسی نیاد بگه نهج البلاغه سند نداره.
یا نگن مارکسیستیه مثلا.
یا نگن مارکسیست. امیرالمومنین تو نامه 53 در واقع این توی یه فرازی از این نامه 53 اینجوری شروع میکنن، میفرماین که ثم ان للوالی خاصتون و بتانتون، ایشون میگن که هر مسئولی هر حاکمی اطرافیان و نزدیکانی داره، خواصی داره، یه عده دوروبری داره، یه عده فامیل داره. بعد میگه که اینا چه ویژگی دارن؟ اینا اهل تطاول و استعصارن، تفیهم استعصارون و تطاول، اینا اهل به تعبیر امروزی راندخاری هست، اهل خودخواهی و چپاول هست. این دیگه ببینید نگفته بعضی هاشون، گفته حاکم داره، حاکم اسلامی رو میگه ها، حضرت میگه حاکم اسلامی یه ده اطرافی داره، نزدیک داره، فامیل داره، دوست آشنا داره، اینا اهل نه خودخواهن، اهل تطاول هست، تطاول یعنی دراز دستی کردن، چپاول کردن. و قلت و انصاف فی معامله، تو معامله انصاف ندارن، منظور معامله خرید و فروش نیست، تو رفتار با بقیه منصف نیست،
تعاملشون
تو تعامل بله منصف نیست. بعد ایشون میگه که باید حاکم دینی ریشه این فساد رو از ابتدا بخشونه. چجوری بخشونه؟ به هیچ کدام از این اطرافیان، به هیچ کدام از این خیشان هیچ امکان حکومتی واگذار نکنه، به هیچ کدام. ببین تعبیر اینه که ولا تقطعن لأحدن، هیچ کدوم. ببینید بین این اطرافیان آدمای خوبم پیدا میشن، ولی حضرت میگه برای اینکه اسباب، یعنی راندخاری اتفاق نیفته، به تعبیر امروز
کلشو ببند،
کلشو ببند. بله، به هیچ کدومشون در واقع امکانی رو فراهم نکن، به گونه ای با اونها رفتار بکن که قراردادی به سودشون منعقد نشه که این سود به زیان مردم خواهد بود. حالا هر چیزی، حضرت مثال میزنه، میگه حتی برای آبیاری مزرعهشون اینا زمان آب بهتری نداشته باشن یا سهم آبشون بیشتر نباشه تا هر چیز دیگری. بعد حضرت میگه اگر اینا تو هر فعالیتی وارد بشن و بهره اضافه ببرن، این بهره اضافه به مردم تحمیل میشه،
از جیب اونا در
واقع مردم میره. بله. بعد میگه در این حالت سود این اتفاق برای این نزدیکان و اطرافیان به تعبیر امروز جامعه ما آزاده هاست و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو مسئولی که ذیل تو در سایه تو چنین اتفاقی رخ داده، عیب و ننگش برای توی مسئوله. از اینجا استفاده میکنیم که مجازاتش رو هم اول همون مسئول باید بکشه، وقتی عیب و ننگش باشه در دنیا و آخرت، یعنی خدا در آخرت به تعبیر حضرت امیر یقه اون مسئول رو میگیره که چرا اطرافیانت چنین کردن، پس تو این دنیا هم در واقع بایستی اون مسئول پاسخگو باشه به خاطر اطرافیانش. بعدش اینجا حضرت حالا انتهای این بحث چی میفرماین؟ میگن که تو این مسئله باید صبر کنی، یعنی کار ساده ای نیست که من وقتی که مسئول شدم به پسرم بگم بابا لطفاً کار تجاری موقوف، لطفاً استخدام تو دولت موقوف، لطفاً موقوف، لطفاً موقوف. کار سختیه. حضرت میگه برای این کار باید شکیبا باشی. این شکیبایی رو هم میگه فقط با خدا حساب کن، یعنی اینقدر سهمش زیاده، اینقدر سخته که میگه فقط باید با خدا حساب کتاب شروع کنی.
جهاد و اینا مثلا
اصلا اینجوریه. بعد میگه حالا اگر این کارو کنی برای اطرافیانت حتما مشکل ایجاد میشه، حتما گیر و گرفت پیدا میکنن، چون اگه تو مسئول نبودی این پسرت میرفت کار اقتصادی میکرد مثلا به یه جایی میرسید، ولی وقتی که تو مسئول شدی باید منعش کنی، اصلا اجازه ندی، هم برای تو سخته که پسرتو منع کنی، اطرافیانتو منع کنی، هم برای اون مشکل ایجاد میشه. بعد میگه وقتی خواستی این کارو کنی سنگین برات اومد، سنگینی قیامت یادت بیاد، آسون میشه این کارا برات. بعد میفرماید که این کارو حالا ادامه است که این کارو نکنی رعیت به تو بدگمان میگردد و علاوه آخر.
یه چیزی وجود داره آقای پوشکی، همین مثلا، یعنی ممکنه زمره همین آدمایی، آدمایی که ما این مشکلی داریم که مثلا فرض کنید من اون ماشین خیلی گران قیمت اشرافی رو ندارم اما آرزوشو دارم، بنابراین کسی بگه آقا چرا پول مملکت میره مثلا ماشین اشرافی نمیدونم چند میلیارد تومانی وارد میشه، ته دلم احساس میکنم که نباید جلوشو بگیرم با اینکه خودم ندارم. خدا بیامرزه های معارف میگفت یه دمو بورژوا داریم، یه خورده بورژوا داریم، یه گشنه بورژوا هم داریم که خودش چی نداره ولی از نظام سرمایه‌داری و از اون مدل و اینا دفاع میکنه. حالا هم خود این آدمو هم کسی که آرزوی این مدل رو داره ممکنه اینجا بگه که خب اصلا بلا تشبیه معاذالله اهل بیت هم بالاخره از اسم و عنوان پدراشون بهره ای بردن، حالا چه اونایی که در زمره امامت بودن چه حالا اونایی دیگه شون، احترام لااقل داشتن دیگه، احترام مثلا پسر امیرالمومنین بودن لااقل تا زمان حیات امیرالمومنین بر مثلا حسنین متورطت میشد. این فرقش چیه با هم؟
واقعیتش من این بحثش رو از نهج البلاغه شروع کردم برای اینکه خب میتونیم در مورد این موضوع ما تا فردا صبح هم در دل کنیم، مردم هم که اگر حال داشته باشن بشینن اونا میگن آره راست میگی، اما میخوایم حقیقتش بحث علمی بکنیم که این بحث ما تکراری نباشه و بحث قبل متفاوت باشه. من میگم که از خود همین نامه‌ای که من پاسخ سوال شما رو یادم هست از همین نامه شروع کنیم. ببینید یک کسی میگه که چرا این مشکل تو جمهوری اسلامی هست، میگم به خاطر اینکه این اتفاقی که حضرت فرمودن رخ نداده.
بله
این یک. و اینجا حتما حوزه های ما و پژوهشگران و طلاب و مجتهدین فردا و پژوهشگران و طلبه های امروز حتما به این سمت خواهند رفت که یه فقه سیاسی هم برای ما حلال و حرام سیاسی هم داشته باشن، همینجوری که ما حلال و حرام عبادت های شخصی رو در طول 1200-300 سال گذشته مجتهدین ما در واقع استخراج کردن، دیگه وقتش هست که مجتهدین فردا و حتی مجتهدین امروز کار کنن که حلال و حرام سیاسی رو هم انشاءالله خودشون بهتر میدونن استخراج کنن. یکی از این حرام ها به صراحت که فقط من استناد به این نامه نمی کنم، موارد زیاده، حرمت دخالت اطرافیان مسئولین و نزدیکانشون در فعالیت های مختلفی است که این فعالیت ها مردم میتونن درش شریک باشن. یعنی اگر میخواد مثلا فرض کنیم بره کار پژوهشی بکنه جای کسی رو تنگ نمیکنه. اگه میخواد بره درس بخونه جای کسی رو، به شرطی که با کنکور و با همه گزینش های عادی بره، جای کسی رو تنگ نمیکنه. ولی اگر تو عرصه‌ای بخواد بره که تو اون عرصه جای مردم تنگ میشه باید اینا بکشن کنار، این با جزء حرام ها قرار بگیره. یه حدیث خدمت شما بخونم، وقتی که به امام رضا پیشنهاد ولایت اهدی میشه یکی از شیعیان یکی از نزدیکان حضرت میاد میگه که آخ جون حاج آقا بالاخره ما هم از گشنگی بیرون میای، ما هم از کسوکاری بیرون اومدیم، ما هم وضعمون خوب میشه. به تعبیر امروزی حضرت میفرمان اصلا اینجوری نیست، اگر یک روزی ما به حکومت و قدرت برسیم نه سهم شیعیان ما فقط کار بیشتر و مسئولیت بیشتره، مسئول درآمد مادیشون کمتر میشه، سختی و اسرتشون بیشتر میشه. یا از این صریح‌تر میشه گفت؟ یعنی امام رضا میگه اگه یه روزی من امام رضا به قدرت برسم، به حکومت واقعی برسم، بهره اطرافیان فقط گرفتاری بیشتره، هیچ چی دیگه نیست، که تو همین فرازهای حضرت امیرم هست. پس این که سوال چرا ما تو این ایام بعد از پیروزی انقلاب هر روز آقازاده‌های متخلف و اطرافیان مسئولین متخلف بیشتر و بیشتر میشه، به صورتی که دیگه عادی میشه. یعنی وقتی که فلان وزیر در مورد تخلف مثلا فرزندش خبری منتشر میشه، اون وزیر ابراز شرمساری هم دیگه نمیکنه، حتی بعضا دیگه رسما میان دفاع میکنن، میگن چه اشکالی داره، اصلا حقشه، حق شهروندی و از این حرفا. به خاطر این چرا شیوع پیدا کرده؟ به خاطر اینکه این حلال و حرام های فقه سیاسی شیعه توش اعمال نشده. من یه مثال دیگه میخوام بزنم که بازم کسی ما رو به مارکسیسم متهم نکنه. به قدری این قضیه جا افتاده بوده در صدر اسلام که زمان خلیفه اول و دوم حتی بعد از پیامبر این به طور جدی رعایت می شده، این مقوله که اطرافیان نباید قدرت چنبره بزنن و چیزی گیرشون بیاد به طور جد رعایت می شده.
بله.
حالا یکی از خلفای در واقع جور میاد این مسئله رو شروع می کنه، استارت می زنه، برادراشو نمیدونم پسر برادرزاده هاشو نمیدونم اینا رو تو حکومت در واقع بهره‌مند میکنه به طور غیر قانونی. مردم میان ازش سوال میکنن، میان به استناد چین کارو کردی؟ وقتی مردم میان از خلیفه سوال میکنن چرا این کارو کردی، یعنی این کار شایع تا الان
نبوده.
نبوده،
از کجا آوردی این کارو؟
این بدعته. بعد اون خلیفه میاد و حالا اینجا سوء استفاده هم میکنه، میگه من از قرآن استفاده کردم. قرآن میگه و آت ذل قربا حقه، به خیشانت حقش بوده من دارم. بعد مردم اون لحظه، حالا شاید صاحب تحلیل و تفسیر و اینها به اون معنی نبودن، بعضیشون باور میکنن. میگه ببین این یعنی چی؟ یعنی اینکه سیره پیامبر و حتی خلیفه اول و دوم به این مبنا بوده که نبایستی اطرافیان در حکومت بهره و سهمی بیش از مردم عادی داشته باشن، و اصلا حاکم باید اطرافیانش رو فراموش بکنه وقتی که اون مسئول حکومت دینی. خب این تا اینجا این مبنا. سوال دوم، این وضعیت جمهوری اسلامی ناشی از چیه؟
بله.
ناشی از اینه که ما اسم نظام رو جمهوری اسلامی گذاشتیم، مشروعیتش رو هم از دین گرفتیم، اما سازوکارهاش رو که از دین نگرفتیم که. سازوکارهای حکومت ما بخش زیادش به جا مانده از دوران پهلوی و دوران قاجار و دوران شاهان سالمه.
فکر کنم اینو دیگه نزدیک 40 سال بعد از انقلاب اینو دیگه مردم از ما قبول نکنن.
نه
میگه یعنی چی آخه؟
نه اینه که قبول نکنن. اگه مردم بگن که این چه وضعیه، من میگم حق با شماست. ولی اگه بگن که چرا اینجوریه، من میگم ما به خاطر این که تو این 40 سال نمیخوام بگم کار خوبی کردیم، که میخوام بگم 40 سال دستورالعمل‌های دینی در حکومتی که به نام دین برپا شده رعایت نشده. خب مردم میگن این چه وضعیه، میگم حق با شماست.
میگه اصلاحش کن.
احسن. برای اصلاح کردنش گام اول اینه که دین رو تو این قضیه زیمدخل بدونیم. آخه خیلی ها میان میگن آقا حکومت به نام دین برپا بشه، بچه های مردم به خاطر خدا برن استخونهاشون بشه صندلی های این نظام، اون وقت من بیام بشینم هر جور دوست داشتم حکومت کنم. یعنی همین الان اگر خیلی از مسئولین بزرگوار رو از هر جناحی، راست و چپ و چپ و راستکی و راست چپکی رو بیارید بذارید اینجا، این حرفا رو که بخونید چنان موضع گیری میکنن که یا سند نهج البلاغه رو زیر سوال میبرن، یا تفسیر میکنن، یا یه جوری بالاخره تعویل میکنن، زیر بار این قضیه نمیرن. اینجاست که اتفاقا بایستی عرض میکنم حوزه های ما با این فقه سیاسی جدی رو باید، یعنی اعلان بشه که اگر یه مسئولی، آقا وزیر مثلا فرض کنید آموزش عالی مثلا، ایشون نمیدونم پسرش بره تو کار اقتصادی، نه فقط تو کار وزارت علوم ما، بره تو کار اقتصادی، نفس ورود تخلفه. تخلفه ولو اینکه این آدم درست کارانه رفتار بکنه.
این داخل یه چیزی از طرف میگه که آقا بچه من خیلی با استعداد بوده، شما نمیدونین. یه موقعی اینا شوخی به حساب میومد، یه قسمتی از لورل هاردی که سالهای پیش توی تلویزیون ما پخش میشد، یه قسمتی داشت که یکی مرده بود، دنبال ورثش میگشتن که ارثشو بهش بدن. یه جمع زیادی هم اومدن گفتن، همه میگفتن ما هستیم و ما ورثه‌شیم. یه عبارتی اونجا بود میگفتن خون مول تو رگش جریان داره، اسم اون آقا مول بود. حالا طرف میگه پسر من انقدر با استعداده، اصلا خون مول تو رگش جریان داره،
ژن
بابا مرغوبه. آدم یاد مثلا اون حرفایی که توی دوره مثلا فاشیستی آلمان میزدن و اینا، به نظرم جلوی این یه قضیه مثلا
این همون نکته. ببینید نکتهش اینه چیه، نکته اینه که اگر این دستورالعمل‌ها به قانون تبدیل شده بود، قوه قضاییه پاشما میستاد، مردم پاشما میستادن، مردم به مسئولی که این نگاه رو رعایت نمیکرد رأی نمیدادن. ببینید خیلی از مسئولینی که این دستورالعمل رو زیر پا میذارن با رأی مردم میان بالا، به مردم میگیم آقا چرا به این بزرگوار رأی میدید شما، شما که این قاعده ایشون این قاعده رو قبول نداره و رعایت هم نمیکنه. اینم در واقع اخبارش نکتش اینه. یعنی ببینید خیلی از این مسئولین با رأی مردم میان بالا.
شما فکر کنم بعضی از ما اشکال نمیدونیم اینو، یعنی مثلا میگیم که خب اون دزدی کرد و خوب کرده، کاش منم جای اون بودم.
ببینید نکته اینه، اون کسی که این باور رو قبول داره، من الان با اون حرف دارم، یعنی کسی نهج البلاغه رو قبول نداره، من باش عذر میخوام، چه حرفی ندارم. الان بزنه بره نمیدونم راز بقا ببینه، هر چی دوست داره ببینه. ولی صحبت ما سر اینه که اگر ما ببینید ما مشروعیت حکومت رو نام علی بن ابی طالب بنا کردیم، نمیدونم کسی یادش هست یا نیست، من سال 57 یادمه مردم شعارشون که از شعارها این بود که این شعاری که هیچ وقت گفته نشده بعد از انقلاب، برادری برابری حکومت عدل علی. خیلی خوب دیدم دیگه، حالا اگه همه دنیا بگن نبود، بگن مارکسیستی، من میگم نخیر، دیدم مردم مسلمانم میگفتن. خب با این عنوان حکومت به پا شده، با این عنوان مردم بهترین سرمایه‌شون که عزیزانشون بودن گفتن برید به خاک بیافتید، خاک بشید تا این حکومت و این نظام سرپا بشه. اون وقت منی که این ساختار رو قبول ندارم میام اینجا میگم و هر کار دلم میخواد میکنم.
آخه تو بعضی حکومت‌های غیر دینی دنیا این کارا جرم به حساب میاد.
این طرف میگه چرا؟ چون عاقلن.
مثلا اینو خواستم بگم این مبنای عقلی هم داره.
من بله من فقط نمیخوام مبنای نقلی بگم. من میگم فرض کنیم که حالا به تعبیر شما گفتید آقا تو هر نظام دیگری از دنیا اگر جو عقل داشته باشه هر آدمی خودش رو بهتر از بچه‌اش با دوست داشته باشه. حکومت رو برای خودش و در واقع اون دیدگاهش باید بخواد حفظ بشه. این در ما اخبارش رو فراوان می‌بینیم. ببین یکی از پایه‌های بلاهایی که سر اردوغان اومد این بود که پسرش بلال اردوغان رفت تو کار تجارت نفتی رانتی با داعش. بالاخره موقعیت باباش به خطر افتاد دیگه. حالا ترکیه نه، شما هر جای دنیای دیگه هم بگید گاهی وقتی این اتفاقا میفته
ولی تو جای مختلف
منفی و منفوره. یعنی رو رأی دهندگان تأثیر میذاره. وقتی مشخص میشه که آقا مثلا فلان صدر اعظم آلمان این تخلفو کرده، دور بعد حزبش رأی نمیاره و رأی نمیدن. خوشمزش اینجاست که اینجا اخبار پخش میشه که بنده به عنوان فلان مقام مسئول داداشم پسرم دخترم تخلف کرده، دور بعد بیشتر رأی میاره. یعنی باید ببینیم گیر کار کجاست. این وسط ممکنه مثلا یه نفر بیاد بگه که آقا گوره پدر همهشون، من میگم با فحش دادن که مشکل حل نمیشه. اینجا یه مشکل اجتماعی ایجاد شده که دیگه قبح این قضیه ریخته.
مثلا همین وجه اجتماعیشه.
آره قبح این قضیه ریخته و اصلا از لحاظ فرهنگ سیاسی دچار اعوجاج بدی شدیم ما که آقا منتشر میشه که این فلانی که نامزده تو این مثلا انتخابات، ایشون مثلا نمیدونم خانداداشش، نمیدونم برادرزادش، پسرش، دخترش، نمیدونم فلان تخلفو کردن، محرزم میشه حتی تو سیستم قضایی. اون وقت ظاهرا باید پاداش من بگیرم، مثلا فرض کنید حتما دوره بعدم رأی بیارم، رأی من مثلا بیشتر بشه. حالا این وسط یه نکته میخوام بگم. من میخوام بگم ما وارد بحثای جناحی و خطی نمیشیم که متاسفانه یا خوشبختانه چی بگم، جناح‌ها همه تو این قضیه آلودن.
بله همین حالا خواستم
این وسط سوال، آیا همه فرزندان مسئولین این گونه هستند؟ یه پرانتز، بعضی از مسئولین نظام از گذشته تا به همین الان این گونه نبودن بچه هاشون. چرا نبودن؟ چون باور داشتن به این دستورالعمل، باور داشتن، از همه جناح ها از همه گروه ها بودن. خروجی چی شده؟ سختگیری بیشتر کردن. یعنی اینجوری بچه هاشون رو تربیت کردن، از اول تو کله اون بچه فرو کردن فلانی ببین من و تو داریم میریم بیرون، همه به من سلام میکنن، به تو هم دست میدن، در حالی که اگه تو جدای از من بودی کسی رو هیچی حساب نمیکرد. فکر نکن خبریه ها، ما بدهکار این مردم، ما ممکنه امروز تو ماشین شخصیتی منو میذارن، تو هم بغلت من سوار میشی، در رو ما باز میکنن. این اینجوری نیستا. یعنی اونایی که بچهشون رو آدم تربیت میکنن، این بچه بزرگم میشه، میدونم باباش کیه، اما دنبال زندگی خودشه، دنبال کار خودشه. از این نمونه هم داریم. حتی مسئولینی که بچه هاشون رو بیشتر سختگیری کردن از اینام داریم ها. این یعنی اینکه مبنای باوره به این، حالا اگه عقلانیت هم داشتن اضافه تر میشه. یکی از عمرای بزرگوار ارتش، ایشون بچهش میره، پسرش میره برای سربازی، بعد یکی از مثلا کسی که تو دفتر ایشون کار میکرده میخواسته مثلا شیرین عسل بازی در بیاره، کاری میکنه که این پسر این امیر بدون اینکه خود اون امیر بدونه
بیفته
مثلا فرض کن دو تا کوچه پایین تر از خونشون. بعد امیر این خبر رو میشنوه، میگه ببین من تا الان میخواستم پسرم بره نظام وظیفه هر جا که پستش افتاد، ولی چون اینجوری شده باید بره مرز بلوچستان خدمت کنه دو سال. متاسفم بابا بالهشو برو. پسرش هم میگه چشم بلند میشه میره. شهید آبشناسان فکر اگه اشتباه نکنم بزرگوار خودشون تو کردستان فرمانده لشکر ارتش مشغول خدمت بودن، پسرش هم سربازی تو بندر عباس که وقتی اون بزرگوار شهید میشه اون پسر از بندر عباس بهش میگه پاشو بیا این تشنازه باباته. خب این یه مدله. همین الان از سرداران رشید سپاه ما توی فرماندهان مدافع حرم داریم، این پسراشو برداشته برده اونجا بهشون کار عادی سپرده. یعنی همه میدونن که این پسر مثلا فرض کن باباشه، اما اون مسئولیتی که بهش سپرده شده مسئولیتی است که به رزمنده عادی سپرده میشه بدون هیچ امتیاز خاصی. یعنی اتفاقا گفته اگر من مدافع حرم هستم و فرمانده مدافعین حرمم، اولین نکته اینه که پسرای خودم هم بردارم بیارم اینجا، همینجور که بچهای مردم هم برمیدارم بیارم اینجا. آقازادگی دینی آقازادگیه که امام حسین با علی اکبر رفتار میکنه، میگه اولین کسی که از خیشان باید بره میدان توی. یعنی این یه مدله. اونایی که با فرهنگ دینی رفتار میکنن اینجوریه. نمونش هم فراوان داریم. من یه مثال بزنم، امروز بحث قباروبی حرم حضرت رضا بود، توی یکی از همین قباروبی ها، حالا هم موقع رهبر انقلاب باشن خب میرن اونجا، یه نفر دعوت میکنه ظاهرا از پسرای ایشون، میگه مثلا فلانی فلانی شما هم بیاید. خود رهبر انقلاب برمیگرده میگه چرا اینا بیان؟ اگه بناست که مثلا عموم مراجعه کنن، کسانی که تو این مراسم حضور دارن بیان، بچه‌های منم بیان. اگه قرار نیست بیان، بچه‌های من چرا بیان؟ من به عنوان رهبر انقلاب این جایگاه میام، کسایی که باید بیان بیان، لازم نیست بچه‌های من بیان. خب این یه جور مراقبته، مراقبتی که حضرت امام ابتدای در واقع نظام جمهوری اسلامی میگه هیچ کدوم از بچه‌های من تو هیچ پست دولتی وارد نشن، برن درسشون رو بخونن، احمدم بیاد کنار من کارهای منو بکنه. همین، یعنی اجازه نمیدن که حتی مثلا مسئولیت ساده به عهده
مثلا خاطرتون هست دیگه، بنی صدر می‌خواست مثلا محض
بس مثلا بحث ریاست جمهور مثلا بحث وزیری بگه یا امثالهم
صدر احمد مطرح کنیم. ما خیلی
حتی میگم مثلا برای در واقع دخترای امام مثلا برخود درس خونده بودم، مثلا مسئولیت چیزی گفتن نه، مثلا بعد الان نه، یعنی بعد از رحلت امام مثلا مسئولیت‌های حالا مسئولیت مهمی نبود ولی مسئولیت گرفتن، این رفیقت. اما سوال چرا در بین خیلی از مسئولین این قضیه عادی شده؟
جواب سوالتون رو یه قسمتی ببینیم برگردیم که با همین محور بقیه بحثمون ادامه بدیم.
بفرمید بنده‌زاده ما آقا نورالدین کجا؟
حاج آقا تحویل بگیر.
مرز بابا جی. سلام بابا جی. درد بابا جی مرز تطوری جعلت، این چه قیافی باز خود درست کردی؟
بابا جی خودتون گفت این جوانا رو جذب کنم دیگه، والا از این بیشتر نمیتونستن.
ببینید آقای کمالی، از صبح تا حالا چند بار به شما زنگ بزنن که اینا رو آزاد کنید؟ عزیز من اگه این جوانا نتونن بیان تو خیابون چهار تا بوق بزنن که دق میکنن، آخه چی میخواین از این جوان؟ بابا مصلحت اینه که باشون کنار بیان. ما الان باید تنور انتخابات رو داغ نگه داریم.
تنور انتخابات چی ممکن اون سوسن خانم پش میکنید و شلوغ میکنید و اینجور که شما دارین تنور انتخابات رو گرم میکنید، نمه نمه همه چی میسوزه حاجی.
جمالی عزیز مصلحت اینه که بابا جوانا کنار بیان.
مصلحت هی بگید میتین بوده، قرص و ترک و کوفت و زهرما رو همه چی. اینم که مورد اخلاقی پسرتون آجا خواهد.
مورد اخلاقی؟
فریبا رو میگن نامزده میگه.
نامزدید؟ خب نامزدشونه دیگه، اشکالش چیه؟
چی نامزدشه؟
ایران خانم، دخترم، من با شما بعدا صحبت میکنم. مشکل چیه الان؟ ایشون نامزدشه.
بابا چی داره میگه؟
به خدا تقصیر من نبود بابا جی، کاملا در جریانه. ما برای اینکه حاج رسولی اومدیم خواستگاریت، من میخواستم که بعد از انتخابات بهت بگم که تازه منتظر.
داریم درباره پدیده حرف میزنیم که تقریبا همه ما ازش ناراحتیم، همه ما آدم های معمولی البته ازش ناراحتیم و فکر میکنیم که نمونه هایم مثال زدن از نهج البلاغه نامه 53 باعث میشه که اعتماد مردم به همدیگه و اعتماد مردم به اینکه زندگی عادیشون میتونه بدون مشکل و بدون مسئله اساسی پیش بره مخدوش میشه. آقای دکتر کوشکی اینجا با ما هستن، بحثمون رو باشون ادامه میدیم و میخوام بپرسم از شما آقای کوشکی که یه مسئله وجود داره که یعنی از یه طرف خوبه البته که طبیعتا ما متهم به مثلا رفتار سیاسی قاعدتا نباید بشیم وقتی که اینجوره. این اختصاص به جریان خاص نداره، یعنی دختر اون مدیر اقتصادی که از او که میاد با اسم پدرش و پولش احتمالا میره تو مجلس، با پسر اون معاون سابق رئیس جمهور که ژن مرغوب داره و خونش با ما فرق میکنه، واقعا فرق میکنه، یعنی شاید شما باورتون نشه ولی خونه اون واقعا با ما فرق میکنه. با اون یکی
رنگین تره دیگه خونش،
حالا نمیدونم چه رنگیه ولی دفعه ببینیم مثلا مثل خونه ما قرمزه یا فرق میکنه. یا اون یکی، یعنی عنوانای مختلفی داریم، آقای وزیر، آقای دکتر، مهندس، کی، حاج آقای کی، اسمای دیگه‌ای هم میشه گفت که همشون غلطه. همه این توی همه این دسته‌ها داریم آدمایی
بله.
که بالاخره این اتفاق درباره‌شون میفته، ولی شما مثال زدین، الان دوستانم اینجا یادآوری می‌کنم بنده که مثلا فلان فرمانده جنگ هم بوده که پسرشو مثلا برای تشییع بچه‌ش برنگشته تهران، گفته که خیلی خوب من اینجا کار دارم، اونم مثلا بعضی نمونه‌ها داریم، شما مثال زدین، مثالای دیگه‌ای هم هست. میشه سراغ گرفت. من یادمه که یکی از بزرگواران که خودش سمت علمی مهمی داشتن توی دانشگاه اسمدار دنیا واقعی درس خونده بودن، اینجا کاری که برای پسراش میکرد برای اینکه اونا خوب درس بخونن، دوستاش بچه‌هاش تحصیل کرده بله. و خوب باشن، کارش این بود که خب اینا رو تشویق میکرد، یعنی بالاخره روش درس خوندن بلد بود، به خودش فشار می آورد، شرایط زندگی رو یه جوری پیش میبرد، آرامش داشته باشن، شلوغ نکنن، مهمون نیاد، نمیدونم بچه‌ها به درسشون برسن، اینجوری بچه‌هاشو قول میداد به سمت اینکه توی درسشون پیشرفت کنن، نه که زنگ بزنه به مثلا رئیس دانشگاه بگه فلانی رو میفرستم پیشت. یعنی از این نمونه ها داریم و آدما همینجوری توی فضای اجتماعی میتونن هی از اینا بیشتر یاد کنن، از اینکه میان تو مصاحبه دکتری فلان جا طرف اومد تو سلام علیک کرد گفتن سلام برسون، در حال سلام برسون سلام برسون از در میرفت بیرون، تا اتفاقای دیگه که جلوی چشم مردم اتفاق میفته و این بده. میخوام به اینش در واقع اشاره کنیم که علی نکته شما گفتید مون، ولی به اینش اشاره کنیم که به چه دلیلی در بخش‌های مختلف اجتماعی از جریان‌های اصلی سیاسی تا طبقه‌های مختلف مثلا علمی و غیر علمی این اتفاق میفته. یعنی مثلا من از شما دیگه توقع ندارم که مثلا بچه‌تون یه جوری فردا ببینم مثلا شما بچه‌ای داشتین اومده رسیده مثلا یه جایی
خدا به من رحم
مثلا شما هم یه زنگی زدین، یه بابا این خودش آدم درس خونده ایه، طبیعتاً باید مسیر رو نذاره خراب شه دیگه. چرا اینجوری یعنی باز میخوام از واژه فراگیر استفاده نکنم، فراگیر غلطه اینجا،
اونایی که هستن
یعنی یه عامیتی توی دسته‌های مختلف پیدا میکنه.
یک، گفتیم که چون این معارف گفته نشده، تبدیل به قانون نشده، جدی ضمانت اجرا پیدا نکرده، زشت نیست. یعنی خیلی هم محصول طبیعی میدونن، یعنی مثلا فرض کنید نمیدونم پسرخاله های بنده یا مثلا دور از جون شما جمع میشن، میان برو مجلس، برو تو شورای شهر، به داد ما بره، یعنی از قبل تو یه نون آبی هم به ما برسه دیگه. این یعنی اینکه خیلی از مردمی که الان غر میزنن که چرا فلان آدم دخترش و پسرش و نمیدونم دختر خاله عموش هم مثلا وضعشون خوب شده، اصالتا بد نمیدونن با کمال معذرت، توجه فرمودین؟ یعنی وقتی که فلان آدم مسئول میشه فامیلاش عموما یه بشکنی میزنن که آخ جون بالاخره نوبت به ما هم رسید، ما هم بالاخره از این آش بیت المال بهره‌ای حالا میبریم. پس قدم اول اینه که این زشت بشه، حالا رسانه ها همه بیان اینو اینقدر بگن که این زشت بشه. ببینید الان متاسفانه این یه امری که حرام سیاسی است، به تعبیر امیرالمومنین نهی مطلقه، اینقدر عادی و حتی تبدیل به ارزش میشه که به یکی گفتن که بابا تخلف مالی کرده، خودش هم در واقع به خاطر اینکه اصل بابا بود مثلا مسئول شده بود یه جایی مورد توجه قرار گرفته بود، گفت خب بابام سهمشه، تازه بیشتر از اینم باید از این انقلاب مثلا این سفره سهم ببره، حالا نشد. این به خاطر اینه که این قضیه زشتیش جا نیفتاده. دو، بحث تربیته. یعنی اگر مسئولی رو دیدید که پسرش، دخترش، اطرافیانش تخلف کردن، به تعبیر امیرالمومنان اولین مسئول خودشه تو این قضیه که نتونسته تربیت درست بکنه فرزندانش رو. اما ما که نمیتونیم حکومت میخوام حکومت و لنگ این بذاریم که من مسئول بچه‌مو درست تربیت کنم. شاید من مسئول عرضه نداشته باشم بچه‌مو درست تربیت کنم. شاید اینو اعتقاد نداشته باشم. اینجا همون بحث قانون پیش میاد. بحث قانون پیش میاد. ببینید من از این خطبه من میخوام اگه فرصت مثلا میبود بحث تخصصی تر میشد و امثال این، ما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر من به عنوان اینکه مثلا فرض کنید پسر یه آدم معمولیم، تخلفی کردم، مجازاتم مثلا یه دونه کف دستیه، بر اساس همین دارم میگم، اگر پسر مسئول باشم و قبل پدرم باشه باید دو تا کف دستی من بخورم، یه دونه بابام بخوره. یعنی فهم دینی اینه، حکومت علوی و حکومت نبوی این بوده، معارف اهل بیت این بوده، متخلف عادی یه کف دستی، متخلف آقازاده دو تا خودش یه دونه باباش. چرا؟ به خاطر این که متخلف عادی آبروی خودشو میبره، متخلف آقازاده حتی اگر باباش دخالت هم نداشته باشه آبروی یه حکومت دینی رو میبره، ایمان مردم رو ضعیف میکنه، به مردم میگه تو خیابون چرا روزه‌خواری میکنه، میگه بابا همش دروغه، نگاه کنی مثلا فرض کنی مسئولین همه بچه‌هاشون تخلف دزدن، اگه قیامت راسته اول اونا رو میندازن تو جهنم بعد منی که روزه‌خواری میکنم. به دختره میگیم خانم اونجا جمهوری اسلامی رو سری سرت کن دیگه، این زشته رو سری سرت نباشه. میگه برو اول مثلا جلوی دزدی و راندخاری بچهای مسئولین رو بگیر. تو بی حجابی این دختر، تو روزخاری این عابر، تو بی ایمان کردن اینا، سهم جدیش مال اون مسئولی نیست که اینگونه ایمان مردم رو هدف قرار گرفتن. چرا اهل بیت میان به صراحت میگن آقازادگی به معنی امروزش ممنوع؟ میگه سخت بگیر به اطرافیانت. میگه چون ایمان مردم رو تضعیف میکنه، اعتماد مردم به حکومت تضعیف میکنه. نه، ایمان مردم رو ضعیف میکنه. و همین خاطر غیر از اون مدل تربیتی که گفتیم، غیر از اون بحث فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی که باید این ماجرا زشت شمرده بشه، یعنی اگر مردم خبردار شدن که بنده و اون یه مسئول بچه‌هام از قبل من تخلفی کردن، دیگه دوره بعد جرأت کاندیدا شدن نداشته باشم. برادرم تخلفی کرد، جرأت کاندیدا شدن نداشته باشم. فرهنگ سیاسی باید درست بشه، قانون باید بشه. یعنی بر اساس همین معارف دینی یکی از ضعف‌های جدی است که تو مجلس ما بوده، تو دولت ما بوده. من نمیدونم، شاید دولت و مجلس هیچ وقت چنین طرح و لایحه‌ای از توشون بیرون نیاد. قوه قضاییه باید پیش قدم بشه که چنین در واقع لایحه‌ای رو بفرستن از کانال در واقع مجاری قانونش دولت و اینا، که جدی هم پیگیری بشه، مردم هم مطالبه کنن، رسانه ها مطالبه کنن که بشه قانونی با ضمانت اجرای جدی. این وسط بازم ما یه دونه ضمانت اجرا میخوایم، اونم رسانه ها هستن. یعنی ببینید یه موقع است بنده تخلفی میکنم به عنوان خودم، بر اساس قانون و مقررات و اینا میرم دادگاه مجازات میشم، اما اگر من به اعتبار بابام و عموم و نمیدونم من داداش من به اعتبار من تخلف بکنه، به تعبیر امیر مؤمنان ننگش برای من مسئول باید بیابرو بشم. اینجا این حضرت میفرماید در دنیا و آخرت، یعنی حتی در محکمه الهی هم ننگ و عیبش برای توی مسئوله که اطرافیانت راندخاری کردن. این باید و بعد رسانه ها باید توی این قضیه پیشگام بشن به طور جدی که کسی از مسئولین جرأت نکنه اطرافیانش رو بیاره، حتی مثلا یه کار ساده از قبل مسئولیت خودش. بله، ما مثلا آدم داشتیم که آقا وزیر بوده مثلا فرض کن تو حوزه بهداشت، آقا بچه‌ش رفته خودش درس خونده، تحصیلات کرده و الان مثلا تو حوزه فرهنگ فلان دانشگاه داره درس میده. اتفاقا هیچ کس هم کمتر کسی هم میدونه که اون پسر این پسر اون بابا هست. چرا؟ چون خودش مطرحه.
حالا مثلا فقط ببین مثلا بازمون ببینیم ذهنمون میره به چیزایی که اخیراً و توی زمان نزدیک به ما داره اتفاق میفته. یه عبارت هایی ما میشنیم که به نظرم این جنبه عمومیش هم دیرپاتره. یعنی الان اگر مثلا دوره آقای فلان تموم بشه، طبیعتا یه ذره دل آدمایی که از این ماجراهایی که شما میگید ناراحتن یک کمی شاید دلشون خنک بشه و احساس کنن خب لااقل دیگه دفعه بعد مثلا اونجوری نیست. ولی یه چیزایی اتفاق میفته که اثرش دائمی تره. یعنی ما میشنویم از یه آدمی که دفعه اولی که میخواد بره سر یه کاری، کاری که مهارتیه، یعنی یه چیزی مهارت میخواد بالاخره. برای یه کار مهارتی میره، از بجون که از پایین ساختمون وارد بشه، از بالای ساختمون وارد شده، اون بالا نشسته. بعد خیلی جدی برمیگرده مثلا به شما میگه که من تا حالا دستم به هیچ کاری آلوده نشده. آلوده میگه دستم به هیچ کاری آلوده نشده. اون موقع شما در آدمای دیگه میبینین که درباره این حرف میزنن. آدمای معمولی که آدمای بدی هم نیستن ظاهرا، یعنی مثلا دزد حرفه‌ای نیستن. طرف میگه که یه پول بی دردسری اونجا هست. ممکن این کلمه ها رو ما میشنویم و از فرط تکرار کم کم بهش بی‌توجه میشیم. ولی پول بی دردسر یعنی چی؟ یه پول بی دردسری هست که از طریق یه آشنایی میتونه اتفاق بیفته. یعنی شما میگید رسانه ها اینجوری، من فکر میکنم که به شرط اینکه سلامت رسانه ها رو خود این آدما قبلا نابود نکرده باشن.
یعنی سلامت مجلس، اگر میگیم دولت یعنی سلامت دولت و این دولت هم نه ها، همه مجالس و دولت هایی که در طول این 38 9 سال بودن. ببینید من یه مثال میخوام بزنم. الان مثلا میگن آقا نرخ و میزان بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده این مملکت مثلا فرض کنید 14%، فرض ها نمیدونم چند درصده، 14%. اگر نرخ بیکاری بین فرزندان مسئولین هم که میگیم مسئولین رده 1 و 2 و 3 و بین فرزندان اینام 14 باشه، یعنی میزون سیستم. اگر نرخ بیکاری بین فرزندان اینا 10 و 5 و 2 و 0 باشه یه روزی، این یعنی که این سیستم بد کار میکنه. نشونه هست دیگه. جغرافیای زیستی و معیشتی جوانهای مثلا 20 تا 25 ساله مملکت و از هر مردم عادی میگم آقا چند تاتون ماشین دارین؟ مثلا میگن آقا 30% همون بفرست. میگم خب مسئولین بچه هاشون، مسئولین که میگم یعنی از راست، از سردار سپاه، از امیر ارتش تا نماینده مجلس و همه از هر جناحی به کسی بر نخوره. ببینیم اونا چند تاشون ماشین دارن، اونا چند تاشون مردم عادی، چند تا از جوانهای بین 20 تا 30 ساله در به در دنبال مثلا 500 تومن یا 1 تومن یا 2 تومن وام ازدواجن؟ اینا چند تاشون اصلا آرشون میاد وام ازدواج بگیرن یا اصلا میدونن وام ازدواج چند بخشه یا نه؟ عروسی های اشرافی چند درصدش مال مردمه؟ عروسی های اشرافی چند درصدش مال مسئولینه؟ املاک چند قدرش به نام کیه؟ ببینید اگر اینا رو نگاه کنیم، من پیشنهاد خیلی عادی معلم کاملا معمولی، پیشنهاد عادی، اینا رو منتشر بکنه کسی، حاشا و کلا اتفاق نمیفته. آمار اگه بشه آمار تاپ سیکرت میشه، از آمار هسته‌ای و موشکی ما محترم، یعنی جدی‌تر میشه، چون آمار هسته‌ای و موشکی رو خیلی راحت بعضیا میدن به اونور، اینا رو به هیچ کس دیگه نمیدن، چون دقیقاً نشون میده که آقا این دستورالعمل نهج البلاغه ای و علوی نه تنها برعکس عمل شده. حضرت امیر تو نهج البلاغه تعبیری دارن، ایشون میگن که بعضیا وقتی میرسن به بیت المال مثل گله شترهایی که یه فصل نچریدن میفتن به جون این مرتع. اینجوریه الان، و این ریشش همون ستایش که عرض کردم، یعنی وقتی که این قضایا به قانون، اونم قانون با ضمانت اجرای جدی تبدیل نشده، وقتی فرهنگ سیاسی جامعه اینو زشت نمیدونه، زشت میدونه، میگه که چرا اون هست چرا من نیستم، یعنی میگه اگه خودت مسئول بودی خدا وکیلی به بچه‌ها چیزی نمیرسید یا نمیرسید. این یکی هم بحث تربیتی که مسئولین باید بکنن، که مشکل اینه که خیلی از آقازاده ها ظاهرش ممکنه که آقازاده نباشن، از لحاظ تربیتی فرهنگی سیاسی آقازادن. یعنی چه جوری؟ طرف ظاهرش هم ساده زیسته ها، این هم یه به قول این سینما یا ورژن یا گونه دیگریست، یعنی این هیولا هزار تا گونه داره، ظاهرا طرف هم میبینه قیافش هم مذهبیه، مثلا فرض کنید مثلا حالا چه میدونم یه ماشین ساده ای داره یا با موتوره، اما از دماغ فیل افتاده، یعنی از فاصله 20 کیلومتری میشه فهمید که این پسر من آنم که بابام بابت فلان کاره، این برادرزاده فلانیست، این خواهرزاده فلانیست. یعنی این اشرافیت و این راندخاری فقط اقتصادی نیست، سیاسیش هم هست، فرهنگیش هم هست. ببینید مثلا این مثال دارم میزنم، این نمونه رو من زیاد دیدم، مثلا ما رفتیم توی یه جلسه 5 تا مثلا آدم نشستن که هر کدوم یه پختگی دارن، این آدم 15 تا کتاب نوشته، اون آدم مثلا فرض کنید 50 تا مقاله داره، اون آدم بالاخره به وزن دارن به اعتبار خودشونم، باباهاشون هم همش همین معمولی بودن، بچه‌شون منم. بعد میبینم یه دفعه یه عزیز دلی میاد اینجا میشینه، من فکر میکنم پسر یکی از ایناست، مثلا حوصله‌اش صرف تو خونه مثلا اومده اینجا، بعد میبینم که ایشون داره جلسه رو اداره میکنه. چرا؟ بعد میگن ایشون پسر مثلا آقای دکتر فلان است. میگم خب دیرم که پدر تو بود فاضل از دکترای پدرت؟ نه، ایشون دبیر این کارگروه هم دستامو میبرم بالا. یعنی اینجا دیگه متاسفانه راندخاری علمی میشه، یعنی
چند وجهی آقای پشتی. ببینید یعنی یه طرفش شما میگید که اون مسئول باید بچهش تربیت کنه که بعدا اونجا نشه. ما این مشکلی داریم که یه شب اینجا درباره موضوع دیگه حرف میزدیم، درباره این حرفای بامزهی گفته میشنیدیم که مثلا وقتی کسی فشار میاره، پدر مادرها فشار میارن بچهشون به زور بره توی رشته تحصیل کنه، مسئلهشون وقتی میگن بچه من باید بره فلان جا، مسئلهشون بچه نیست، مسئلهشون من بعدشه، میگه بچه من باید بره فلان جا،
حالا مثلا اعتبار من.
حالا وقتی مثلا اینجا هم که میرسه میگه آقا باید تربیتش کنه، قصه اینه که اون اصلا با این تربیت اصلا خودش تربیت شده که حالا بخواد به بچهش بگه، اینو وقت باعث میشه که اون تعداد موجودی که ببخشید تعداد موجودی که بالاخره جلو بچه‌هاشون هم گرفتن، یه آدمایی هم داریم اسمم میتونیم بیاریم، تونترین برخورده رو خودشون با بچه هاشون کردن تو سالهای بعد از انقلاب، از همین مسئولین محترم جمهوری اسلامی نمونه هاش هست، مثل آقای محمد گیلانی مثلا مثال میزنن، از آی جنتی مثلا اسم میارن، که بالاخره تو بچه هاشون اتفاق افتاده و واسطه نشدن برخورده با بچه اینا فرق داشته باشه. یه بچه دیگه همون آدم های بیرونی هن. یعنی که ممکنه اونجا پدر اون آقای که شما میگین نقشی هم نداشته باشه، اینا میگه ما بچهشو بیاریم اینجا بعدا با باباش کار داریم.
اتفاقا میبینید وقتی که حضرت امیر میگه هیچ فضایی نباشه، یعنی این که اگه من مثلا فرض کن استاندار مثلا فرض کن بلوچستانم، پسرم تو استان مثلا کرمان ممکن استخدامش کنن، ممکنه مثلا فرض کن تو دانشگاه مثلا فلانجا به اعتبار من. و ساده سادش هم اینه که تا دیروز که من کاری نبودم کسی هم به پسر من آدم حساب نمی‌کرد. یعنی دیگه هر کسی به تعبیر قرآن میگه بلا انسان علی نفسه، بسیار خودم که میفهمم.
بعضی وقتا اتفاقای خنده‌داری میفته. یعنی یه آقایی یه سمتی داشت، سمت مهمی داشت، یکی رفت دخترینو گرفت شد دامادش، مشهور، شما هم احتمالا میشناسید. جای دیگه ای سپردن که آقا پسر اون فلانی رو بیارین اینجا، بعدا ما کار داریم با پدرزنش کار داریم. گذشت یه مدتی، چند سالی گذشت، در یه شرایطی اون آقای پدرزن از اون منصبی که داشت برکنار شد، در جا اینا همون دامادش رو برداشتن گذاشتن. خب دیگه بسته دیگه.
این وسط یه نکته ای هم هست، ما قدیم تو فرهنگ ایرانی اسلامیمون یه نکاتی داشتیم که اون فرهنگ هم ممانع این قضیه، اون فرهنگ چون متاسفانه در حال مرگه، اینم در حال مرگه. اون فرهنگ چی بود؟ اون فرهنگ میگفت مرد باید دست بذاره رو زانوی خودش، بگه یا علی، بگه خدا رو توکل، خودش جوهرش رو نشون بده. و اگر کسی آویزون بابا و عمو و خاله و اینا میشد، این زشت بود، ننگ بود. یعنی گفتن تو مرد نشدی، تو برای خودت کسی نیستی، تو آویزون کسی هستی. الان طرف افتخار میکنه، یعنی مثلا خیابون یه طرفه رو با ماشین 1 میلیارد و خورده‌ای رفته، بعد حالا یه بنده خدایی مثلا از نیروی انتظامی به قول خودش میاد اعمال قانون کنه، طرف از ماشین میاد بیرون، یا مثلا تو همون ماشین من پدر تو رو در میارم، اون افسر بیچاره رو میخواد میدم تو رو دارت بزنن اینا. من تو میدونی من کیم؟ من مثلا دختر فلانی هم و پسر فلانی هم. یه مدت فیلمشو دیدن که تصادفی شده بود، اون بنده خدایی که در واقع زده بودن بهش نزدیک کتک هم خورد از مثلا اون کسی که میخوام بگم. یعنی مدل آقازادگی فقط بعد اقتصادی نداره، این که حضرت امیر میگه از اول ریشه این فساد رو بکن، چون این فساد میاد کل جامعه رو به گند میکشه.
بله، میاد تو
کل جامعه رو له میکنه. اون وقت اون افسر مثلا نیروی انتظامی تو دوران خدمتیش، این آدم مثلا نشسته روی موتور داره مثلا روزی 8 ساعت بیشتر کمتر با زبان روزه تابستون زمستون خیابونا رو گشت میزنه، دو تا اینجوری به پستش بخوره،
جرأتش میاد پایین برای برخورد.
اصلا دیگه پیش خودش میگه آقا جون من فقط برم اینایی که بیکسو کارن، ماشینای مثلا فرض کن درب و داغون سوارن، اینا رو جریمه کنن، اونو جریمه نکنن. یعنی ببینید میخوام بگم این اشکال مختلفش، و این که دیگه میگم رسانه‌ها باید بیان پای کار، رسانه‌هایی که شرافت رسانه‌ای دارن. اگه کسایی رسانه‌هایی که اون آقازاده‌ها مسئولشونن یا پولشون میدن، من با اونا کاری ندارم، اونا رسانه نیستن، یه چیز دیگه‌ن، ملیجکن اونا. در بهترین حالت بشه میتونه میگه ملیجک اگه چیز دیگه نگیم، ولی هستن بالاخره. ما الان که خوشبختانه یه دوران رسانه‌های شخصی شده دیگه، میشه توی این رسانه‌های شخصی ما بیان این قضیه رو به طور جدی نقد کنیم و اصلا وصف کنیم حتی. یعنی بگیم آقا اون افسره بالاخره وجدانش درد میگیره، میگه اگه من تونستم این ماشین 1 میلیارد خورده، این ماشین 700 میلیونی که داره یه طرفه میاد با سرعت 200 تا، اینو جریمهش کنم، و بعدش میگم دختر هر کی هستی باش، پسر هر کی هستی باش، اتفاقا چون دختر فلانی یا پسر فلانی هستی، به استناد قانون علوی و نبوی بایستی اگه همه 200,000 تومان جریمه میشن، تو 500,000 تومان جریمه بشی. و اصلا تو غلط میکنی که میخوای تو سینه مامور وایسی باباتو و نمیدونم محافظای باباتو بیاری که این مامور درستکارو، یعنی این مامور دیگه کار نمیکنه.
بله بله درسته.
و این گند همه جا رو میگیره، ببخشید واژه زشت و کامل، میگنده ماهی از سر گنده گردد نگزدم. ببینید حالا یه نکته دیگه هم ما
نکتهتون پس اگه میشه نگه داریم دوباره، دوستان میگن که قسمتی آماده است. چه آرزوهای خوبی داریم آقای پوشکینی. این قسمت رو ببینیم برگردیم دوباره نمیدیم.
حالا جاقا ما بیشتر از همه دوست داشتیم زنده بگیریمشون، بچه ها تاکید کرده بودن، منم نیروهام گفتم، ولی خب ما تا اومدیم عمل کنیم اونا شروع کردن به تیراندازی. ما گفته بودن خونه مهمی، ولی اینکه کی اون توه خبر نداشتیم. بعد دیگه پسر شما که البته من نمیدونستم پسر شما، یعنی اگه میدونستم هم خب کاری نمیتونستم کنم دیگه، اسلحه کشید دیگه، منم آجا حلالم کنید واقعا، چاره‌ای نداشتم، ببخشید.
عالیه آفرین، خیلی خوبه. میخواین راست بگین دیگه، نمیخواین دروغ بگین که انقدر تمرین میکنین.
باید رحیم اینجا باشه نه من. چی بگم آخه به شما؟
بردر حاج آقا منتظر شماست، بفرمایید.
من نمیدونم به شما.
شبتون بخیر. ممنونم که برنامه رو دنبال میکنین و بحثی که به هر حال تلخیایی تو خودش داره اما از یه جهاتی بامزه هم هست، ما گاهی وسطاش از حرسمون میخندیم. آقای کوشکی، من داشتیم میرفتیم که این قسمت ببینیم، گفتم که چه آرزوهایی ما داریم، بعد به نظر من نکنه این یکم مایوس کننده باشه برای خود ما، برای من.
آرزو رو من یاد یه خاطره افتادم. یه زمان توی یکی از پادگانا تابستون بود، هوا گرم، خوزستان، بچه‌ها تو صف وایساده بودن که غذا بدن، کسی هم عزیزی هم که غذا میداد، مثلا یه نفر بود، مثلا 100 نفر بچه‌های گردان تو صف وایساده بودن که برن غذاشون رو بگیرن. بعد فرمانده اون گردانه اومد و بالاخره همه گفتن شما بفرمایید بدون نوبت بگیر، مسئولی دیگه برو مثلا بدون نوبت غذا بگیر، برو بشه همون غذایی که همه میخورن ها،
فقط نوبت با اینا،
فقط نوبت با اینا. بچه‌ها چند تاشون تعارف کردن، اینا رفت اونجا وایساد، یکی مثلا بسیجی 16 ساله شاید 17 ساله رفت پشت گردن این فرمانده رو گرفت جلو همه، گفت آقای فرمانده ما میجنگیم که هیچ کسی از صف جلو نزنه، ما میجنگیم که عدالت برای تو هم باشه، جای تو ته صف، با عرض معذرت. و اون فرمانده گفت حق با شما، رفت ته صف وایساد. بعدم تو کربلای 4 مفقود شد، نمیدونم جنازه اون بسیجی اومد یا نه. این چیزایی که ما میگیم آرزوی اون بسیجیه بوده ها، میگه ما میجنگیم، نمیگه میجنگیم مثلا بریم خاک خودمون رو آزاد کنیم، نمیدونم خاک دشمن، نه، میگه ما برای عدالت میجنگیم. و این حرف، حرف در واقع آرزو، آرزویی که به خاطرش انقلاب کردیم، به خاطرش تا الان نظام انقلاب و همه هزینه‌هاش مردم حفظ کردن. ببینید حضرت امیر تعبیر اینجا داره میفرماید که نهج البلاغه میگه که ما یه خواصی داریم، این خواص چند تا خصوصیت داره، میگه توقعشون از همه بیشتره، فایدهشون از همه کمتره، دردسرشون از همه بیشتره، غرغرشون از همه بیشتره، موقع نیاز، موقع جنگ، موقع ضرورت غیب میشن، موقع سهم خواهی میان و از همه بیشتر هم سهم میخوان. اینهایی که حضرت امیر میگه اینا خواص، این خواص کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که خیلی هاشون میان میشن مسئول تو انتخابات، از این اون در واقع 1000 جو پول بهشون میرسه، میشن نماینده مجلس، میشن نماینده شورای شهر یا مسئول میشن دیگه.
تو جاهای دیگه که اصلا انتخابات هم نداره.
خب اینا میان اونجا. اینا میان اونجا این خصوصیاتو دارن. بچه‌هاشون هم عین بابا خودشون میشن نخیر. بچه‌هاشون از باباها بدتر میشن. از مامانا بعضیشون مادرشون بدتر میشن. چون باباها مجبورن جلوی مردم یه فیلمی بازی کنن. بعضی از اینا مادرن. مادرها باید یه فیلم بازی کنن، حفظ ظاهری بکنن، اما اون بچه‌ها دیگه اونم یعنی چهره واقعی این خواص، این مسئولین پرمدعای به درد نخوره در واقع زیاده خواه، چهره اصلیشون تو اون چهره های زشت بچه‌هاشون و اطرافیانشون خودشون نشون میده، چون اینا باید یه جور گیری میکنن جلوی جامعه. توجه میکنید بالاخره اقتضای مسئولیت گیری میخواد، اما بچه‌ها بدون روتوشن دیگه، اطرافی‌ها بدون روتوشن، نمیدونم یعنی زشتی و در واقع پلشتی اون فرد واقعا میریزه جنش، اتفاقا این جنه، از اینجا این بحث جن معنی، جنش منتقل میشه به بچه‌ش، اون بچه دیگه همه زشتی های بابا رو هم داره دیگه، واسه بابا هم که مسئول نیست، روتوش هم دیگه نمیخواد. به همین خاطره که ما همه جور فسادای رنگارنگ تو بین کسایی میبینیم که خلف جنی این خواست به درد نخور و بی‌مسئولیته. حالا حضرت امیر در نقطه مقابل چی میفرماید؟ در نقطه مقابل حضرت امیر میگه بار حکومت دینی به دوش عوامی است که بی ادعا سهمی از سفره انقلاب و حکومت دینی نمیخوان، در موقع خطر داوطلب، در موقع تقسیم غنایم قائب، کمککار و همیشه مفید. حالا این وسط نکتهش اینه که یه سوال هم باید بکنیم، چرا این خواسته به درد نخوره زیاده خواهی که هر چقدر سفره انقلاب میخورن بازم میگن سهممونه، اینا چرا این بالا؟ به خاطر اینکه خیلی از مردم عادی ندانسته به اینا دارن پولی میدن، اینا رو از این بالا نمیارن پایین. یعنی این وسط من اگه بخوام به مسئولین نصیحت کنم یا درس اخلاق بدم، اون مسئولی که تربیت نون سر سفره بابا ننش نون خورده حلاله، میفهمه اینا رو که میفهمه. اگر نه با نصیحت من و اینکه یه مسئولی الان بشینه پای برنامه، مثلا مسئول افقو میبینن، نمیدونم بشینه پای این برنامه یه هم متحول بشه به بچه‌هاش بگه، نه اینجوری که نیست که، یه حرفا که نیست که. کسی با نصیحت من و یا حتی با خوندن نهج البلاغه مسئولی که بچه‌هاش اینجوریان درست نمیشن.
این مردم باید بدونن وضعیتش.
به همین خاطر من این وسط روی صحبتم با مسئولین این نیست که الان نمیدونم دارن ماهواره میبینن، سوار ماشینه یه ملی، من با اونا کاری ندارم. من صحبتم با مردمی است که میگم عزیزان من، شما لااقل چنین افرادی رو برای بار دیگر به قدرت نرسانید. وقتی لیست دستتون میدن اینجوری، من میگم که این لیستو مثلا فرض کنید فلانی گفته همشو بندازیم تو صندوق، همینجوری لیستو تو صندوق میندازن.
آقای دکتر یه چیز دیگه ای هست،
بعد میخوام اتفاقی که میفته اینه که این لیستی که همینجوری تو صندوق میفته، اون وقت توش این جمع خاصه خار ویژه خار میره اون تو، این فلانی گفتیم فلانی میتونه هر کسی باشه ها، اون وقت من میام ناراحتم و از این راندخاری آقازاده ها فحش میدم و مثلا تو شبکه‌های اجتماعی کامنت میذارم و میگم بخشش هم ناشی از اینه که تو دقت نکردی کیو فرستادی اون بالا.
خب ببینید یه اتفاق دیگه میفته، من مثلا توی اتفاقای سیاسی، در اتفاقایی که مثلا ناظر به هم بحث شماست، بعض وقتا ما میبینیم که مردمی از بدنه خیلی معمولی مردم که آدم خیلی خوبی هستن، معمولا از دست این به اون یکی فرار میکنن، بعد یه دوره دیگه از دست اون به این یکی فرار میکنن و این یه سیکل تقریبا باطلی که ادامه پیدا میکنه. مثلا از این مهمتر به نظرم و فراگیرتر که به نظرم باید توی مدل مثلا نگاه جامعه شناسی بهش نگاه کنیم، اینه که من اصلا در طول سال در زندگی عادیم با آدمای معمولی تر از این حرفا سر کار دارم، یعنی با شما سر کار دارم، با اون همسایه‌ام سر کار دارم، با دیگران، یعنی دعوام با همین دست آدماست بیشتر، عشقونش و معاشرتم با همین دور آدماست. اونجا من دارم میبینم که آدم ها از این دست رفتارها آموخته شدن و دارن رفتارهای عجیب غریب از خودشون بروز میدن. به نظرم یه قدری درباره این حرف بزنیم، یعنی این خیلی پیچیده میکنه قضیه رو. یه موقع اصلا میگم آقا بیا، بعضی هستن پایین وای میستن میگن کلن همشون فلان، خلاص میشن دیگه. خیلی خب، اونا کلن همشون فلان، این بدنه بزرگ اجتماعی که با این فضا گرفتار شده، یعنی مثلا من با فلان نماینده مجلس دعوا دارم، اصلا نه اسمشو میارم نه فلان، خودم رأی نمیدم، هر چی هم بتونم به دیگران میگم، ولی من با همسایه‌ام، با اون مثلا قوم و خویشم، با اقوامم، با این که زیاده خواهی در ذهن همه ما نشسته، طرف میگه که بچه من دزدی کرده، به طرف میگم بچه دزدی کرده، دیشب رفته یه جایی که 20 تا دوربین داره دزدی کرده، میگه بی عرضه بی لیاقت گیر افتاده، نه درباره گیر افتادن حرف میزنه، به جای اینکه خودشو بزنه بگه آقا من چیکار کردم که بچه‌م برای چیزای کم ارزش عادت به دزدی پیدا کرده. بعد مثلا سوال کردن گفته این بار دهمیشه میره اونجا دزدی، میگه خب اون دفعه چجوری گیر نمیافتاده؟ یعنی من احساس میکنم باید سر به بیابون بذارم وقتی با این برخورد میکنم.
این یه بخشش میاد کجا میاد؟ بازم نشد بر آقای حضرت امیر، ایشون میفرماید که مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا پدرانشان.
بله شبیه میشن،
یعنی کاش اون ژن فقط از اون آقا از بابایی به پسرش میرسید، نه اون ژن در واقع ژن زیاده خواهی، ژن خود برتربینی، ژن در واقع آسمون سوراخ شده من افتادم پایین، تفرعون، استکبار، اشرافیت به وهله اول به پسر و دخترش منتقل میشه، به کل جامعه منتقل
اون
میشه.
اون پایینی خطرناکتره به خاطر اینکه دعوای سر ماشینی یه میلیارد تومانی دعوای قابل فهمتریه تا دعوا سر مثلا نمیدونم یه میلیون تومن.
ماهیتش یکیه، ماهیتش حرص، آز، طمع، زیاده خواهیه، خودبرتربینی، فرعونیته، ماهیتش اونه. سوژهش ممکنه ببینید من خیلی ظاهرم هم اینجوری گردنم هم کج بگیرم اینا، اما تو رفتارم یه تفرعونی باشه نامحسوس، حتی یه نفر دیگه هم خیلی رسمن فرعون هستن، انا ربکم الاعلا میگه، بدترش هم میگه. کار من اون زشتیش یکیه، من تا من آب پیدا نکردم شناگره، ولی آب پیدا بشه شناگره خیلی قهاری هم هستن. صحبت سر اینه که این ماجرایی که به یک تعبیر در واقع وارونگی از آقازاده، وارون از آقازاده‌ای که متاسفانه توصیفگر یک روابط زشتی است که بعضیاشو داریم با کمال تأسف میگیم، این ماجرا ریشه هاشو گفتیم، شیوه های برخورد باید باش بگیم، ولی اینجا بخواییم فقط این محلول در واقع ناخوشایند رو هم بزنیم، تعفنش هممون اذیت میکنه، این آخر شبیه حال همه رو میگیره. ما میخواییم بگیم خیلی خوب این مشکل هست، اما قدرت معالجش رو هم داریم، قدرت معالجش رو هم داریم، راه داریم برای معالجش. راه معالجش راه قانونی که گفتیم، با تبدیل بشه به قانون، مطالبه بشه تا تبدیل بشه به قانون. یه راه گفتیم خود مردم پایش بکنن که به چنین افرادی قدرت نسپارن. اما من بازم میخوام تاکید کنم به ماجرای رسانه ها، یعنی به هر حال ما توی این مملکت اگر 100 تا رسانه چی داشته باشیم، 50 تاش شرافت دارن، 60 تاش شرافت دارن،
از طبقات آدم های معمولی هن.
این آدم هایی که شرافت دارن، که رسانه دستشونه، اینها باید پا پیش بذارن که زشتی این ماجرا، یعنی به صورتی بشه که اگر امروز یک پسر فلان مسئول تخلف کرد، پدرش همون لحظه استعفا بده، عذرخواهی کنه استعفا بده. ببینید تو کره جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ دوست خانم رئیس جمهور، نه همسر رئیس جمهور میکنه چون خانم بود، این خانم در واقع دوستش سوء استفاده کرد. چه اتفاقی افتاد؟ رسانه ها افشاگری کردن، دوست به زندان افتاد، مردم جلوی کاخ تجمع کردن، کاخ ریاست جمهوری. چهار ماه مردم اعتراض کردن، آخر سر رئیس جمهور باید عذرخواهی کرد، گفتن قبول نداریم. خودش گفت کابینه‌مو اصلاح میکنم. آخر سر مردم انقدر وایسادن که رئیس جمهور رفت کنار.
آخه تو ببینید وقتی میگین که ماهی از سر خراب میشه، من گمان میکنم اتفاقا تصفیه هر چیزی از پایینه. یعنی انقلاب تو ایران از پایین اتفاق افتاده، نخبگان نیومدن انقلاب کنن، از بدنه فرودست به لحاظ اجتماعی.
اصلا اون حضرت امیر عوام و خواص رو گفتم چه جوری تعریف میکنه، این خواص که خودشون گرفتارن، مریض که نمیتونه خودش دوا باشه، که اون عوام که میگیم یعنی اونایی که به این بیماری خواص آلوده نیستن، اونا ما امیدواریم که اونا در واقع و اون رسانه چیایی باشه رفی که میگم از بین هموناست، اونها بیان زشتی این قضیه رو یادآوری کنن.
من به نظرم میاد که یه جایی ببینید آخه یه چیز مهمی وجود داره، مثلا در فلان خیابونه بسیار گرون قیمت تهران، مگه چند تا خونه هست؟ مثلا 200 تا خونه هست. من هر جوری حساب میکنم میبینم تا آخر عمرم اونجا خونه نخواهم داشت، پس زندگی در اونجا رو و آرزوشو و حسرتشو به کل میذارم کنار، میرم به زندگی میرسم. حالا همینجوری ممکنه من خیابون به خیابون بیام پایین، ببینم تا کجاها هستن، پس تمایشم بذارم کنار، میل و آرزوشم بذارم کنار. تو بدنه مردم خیلی وقتا ما وقتی تمام میکنیم آخر چیز دستمون رو نمیگیره. یعنی من وقتی با حسرت پشت سر ماشین 1 میلیارد تومان نگاه میکنم که چیزی از اون به من نمیرسه. که به نظرم میاد ما باید پیه یه ذره سخت زندگی کردن، پیه هر کی هر چی میخواد بگه بگه، پی اینا رو به تنمون بمانیم، به عنوان آدم های معمولی و آدم های معمولی تر، معمولی تر، هرچی معمولی تر، و فکر کنیم که ما با این مدل نگاه کردن، میگفت گفتم اون آقای خدا بیامرزه در باس معارف میگفت گشنه بورژوا، لااقل من گشنه بورژوا نباشم.
خب ببینید این به عنوان نصیحت اخلاقی من هیچ مشکلی باش ندارم.
نه اون نصیحت... میشه از پایین یه کاری کرد.
خب همینجا ببین اون من که به مردم بگم آقا قناعت ببرزید، خب حرف خوبیست، بگم آقا حسرت نداشته باشید، حرف خوبیست، اما من یه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم که ببینید الان بین مردم، شاید حتی بین عزیزایی که دارن این برنامه رو میبینن، طرف میاد میگه آقا من دارم از صبح میرم سر کار، نون حلال، 2 شیفته 3 شیفته، خودم زنم، اجاره خونه رو در بیاریم، خرج آمپول های گرون دخترم مریضم رو در بیاریم، نمیدونم وقت سلا هازا. خیلی خب من با اون بزرگوار که میگم خدا به تو قوت بده، نون حلالت پایدار باد، اما این وسط دارم به کسایی مثل خودم میگم، میگم ببینید اگر من دندون طمعمو نکشیده باشم نمیتونم این حرفا رو بزنم.
بله
اون حرف شما برای اون رسانه چیایی که شرافت دارن خطابش به اوناست، خطابش به آدمهای فرهنگی، به آدمهای فیلمساز، به آدمهای نویسنده، به آدمهایی که رسانه واقعی این مملکت میتونن باشن و اتفاقا چون درد دل مردم رو میخوان بگن، اتفاقا مردم هم از اون استقبال میکنن اگه اینا دندون طمعشون رو بکشن. یعنی اگه من امیدوار باشم که فلان جناح به من قدرت میده، فلان مسئول یه چیزی به من میماسه، نمیدونم فلانی از من خوشش میاد،
زبونتون بسته میشه،
زبونم بسته میشه، اون وقت ما گفتیم اصلاح این روند فاسدی که بیماری خواص که یه نشونش یک عفونتش آقازادگی است، عفونت‌های دیگه هم داره، عفونت ناکارآمدی، عفونت له شدن نخبگان و شایستگان و امثالهم. برای اینکه معالجش کنیم گفتیم یکی از روش‌های جدی برای معالجه ورود افکار عمومی جامعه و مطالبه‌گری و ایراد فشاره. یعنی فشار افکار، من مثال دادم، ما تو کره جنوبی افکار عمومی رئیس جمهور رو که دوستش تخلف کرده و رفته دادگاه و مجازات، رئیس جمهور رو وادار به 4 بار 5 بار عذرخواهی و سرانجام رفتن از کاخ ریاست جمهوری میکنه. این درستشه؟ اوغلای دنیا اینجوری دارن رفتار میکنن؟ بعد ما میبینیم که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هم تو نهج البلاغه همین رویه رو داره به ما توصیه میکنه. یعنی به مردم عادی، به همون عوامی که گفتیم به درد بخورن و بار مسئولیت دوششونه و شهید اونا باید بدن و قناعتمون رو باید بکنن، به تعبیر از تعمیر به اونا میگه شما باید کار کنید که حاکماتون فاسد نشن، خواستتون فاسد نشن، شما باید پیشگیری کنید، شما باید جلوگیری بکنید. اون وقت بین اینها به تعبیر حضرت امیر مسئولیت مال کیه؟ مسئولیت مال کسیه که خدا، به تعبیر حضرت امیر میگه خداوند از دانایان پیمان گرفته است که در برابر این بی‌عدالتی و ظلم سکوت نکنه.
اما این دانایان کیه؟
کس ببینید فلان فیلمسازی که میفهمه این حرف ها رو و تا الان توی رابطه فیلمی نساخته، میشینه بغل دستش قر میزنه، درد دل میکنه، میگم چرا یه فیلم نساختی؟ میگه خب اگه یه فیلم توی رابطه بسازم پخش با من فلان بلا رو سر من میاره، قربانی پخش میشم، اگه این کارو بکنم دیگه کسی به من بودجه جور نمیکنه فیلم بعدیمو بسازم. یعنی دندون تمعشو نکشیده، دستش بسته است. فلان روزنامه‌نگاری که میگه عذرمو میخوان، فلان مستندسازی که، فلان مجری که، فلان معلم دانشگاه، فلان ساب تریبون، فلان امام جمعه، همه کسایی که میتونن زشتی این قضیه رو آسیب شناسی کنن. ببین مردم همه مثال‌های راست و دروغش رو بلدن، ما نمیخوام تکرار اون مثال‌ها کنیم، میخوایم به قول فرنگی یا پاتولوژی آسیب شناسی کنیم و راه مقابله یاداوری کنیم که آقا به تعبیر امیر مؤمنان حرام است، ممنوع است مسئولی باشد در حکومت دینی، اطرافیانش از قبل او به جایی برسن و موقعیت پیدا کنن، حتی اگر بخوان درست کاری کنن نمیشه.
همون هم بخشی از این ترسی هم که میگید آدم های زبوندار و تریبوندار دارن، یه کمی هم اضافیه. یعنی
نه، ترس ناشی از طمعه. کسی که نمیاد مثلا بازداشت کنه بیرون، بحث اون نیست، بحث ترس از طمعه. یعنی من میگم میخوام مثلا فرض کنید بالاخره فردا تو فلان جناح یه پستی به من بدن، رئیس دانشگاه بشم، الان دهنمو ببندم. یا نه این مدل زشتره که من میام تخلفات جناح مقابلو میگم، جناح خودمو میگم این جناح طیب و طاهره. چرا؟ چون میخوام فردا، یعنی عدالت خواهان فصلی، مثل این عزیزان کارگر فصلی که یه موقع در واقع بندگان خدا کار دارن، شیش ماهی کارن، آره، عدالت خواهان فصلی. تا دیروز که خودش مثلا تو جناحش و خودش مثلا مسئول بود هیچی نمیگفت، الان که مثلا مسئولیتی نداره یه دفعه بیکار شده شروع میکنه عدالت خواهی کردن و این حرفا. این عدالت خواهی فصلی از اون ظالمه بهتره، چون آبروی عدالت هم داره میبره.
خیلی وقتا اون اتفاق هم نمیفته. یعنی من جلوی خودم میگیرم با اینکه فهمیدم متوجهم و بعدن که مثلا بعدن یه چیزی گیرم بیاد، بیشتر وقتا اون بعدن اتفاق نمیفته.
نمیفته، بله.
یعنی آخرش همون لامصبو
یه اتفاق بیفته هم تو میخوای چه بکنی؟ میخوای مثلا 13 تا فیلم ساختی، 4 تا همیشه هم میسازی، یکی یکیش بی‌خاصیت‌تر، یکی یکیش به درد نخورتر. ببینید من مثال میزنم، اگه کسی هنرمند باشه، چارلی چاپلین، آقا یهودیه، فلان، هر چی میخوایم بگیم، عصر جدید رو ساخته. عصر جدید چاپلین تا قیامت، اگر قیامت باشه، سند دادخواهی از سرمایه‌داریه.
بله بله، اخیراً اتفاق منده میکرد
خب،
شبکه‌ها پخش
شده. چاپلین چیکار کرد؟ چاپلین این فیلم ساخت، 30 سال تا آخر عمرش دیگه اجازه ندادن برگرده به آمریکا. پذیرفت.
بله.
این یعنی یه آدم رسانه‌ای با شرف،
یه آدم آزاده‌ای دیگه به لحاظ شخصیتی.
این همون چیزیه که به تعبیر سالار شهیدان میگه دین ندارید آزاد مرد باشید. چاپلین دین نداشته ولی آزاد
میگه من نمیگردم آمریکا دیگه،
اصلا نمیذارم که برگرده. میگه
نمیذارم.
من میخوام بگم ما اگر به این شرافت رسانه، اهالی رسانه ما بیان و بخوان این قضیه رو در واقع آسیب شناسی کنن، از هر جناح و خط و باند و زشتیشو فریاد بزنن، اون مسئولی که از قبلش آزاده‌هاش، اطرافیانش، دوروبری‌هاش تخلف کردن، اشرافیت پیشه کردن، اشرافیت سیاسی، اشرافیت اقتصادی،
جامعه رو نامیزون کردن، جامعه رو ناامید کردن، جامعه رو آلوده کردن، حکومت دینی رو بدنام کردن، مردم رو بی‌ایمان کردن، اینا رو بی‌آبرو کنن. اگه اینا بی‌آبرو بشن این مسئولین، دیگه مسئولای دیگه حتی اگر اعتقاد به این حرفا نداشته باشن، این حرفا رو مارکسیستی هم بدونن، از ترس پست و مقامشون لااقل مرتکب چنین تخلفاتی
میشن. همون جامعه‌ای که ظاهرا حکومتشون دینی نیست، فکر کنم بخشش همین
یکی از بازدارندگی، یکی از بازدارندگی اینه، همش نیست، یکیش اینه. و این بازدارندگی من مثال دارم میزنم. ببینید تو فرانسه، چون بخواد دوستان میگن ما طرفدار لیبرالیسم غربیم، میگم لیبرالیسم غرب آزادگی توش دیگه نداره. لااقل لیبرال هم درست لیبرال باشید، لیبرال نیمه سلطنتی نیمه لیبرال نباشید. فلان رئیس جمهور فرانسه فاکتور صبحانه های کاخ الیزش منتشر میکنن رسانه ها، مردم اینا فاکتوری زیادیه، میگن دیگه به این آدم رأی نمیدیم و رأی بهش نمیدن، حزبش و خودش سرنگون میشه. ببینید اون قدرت رسانه اینجاست. و نکتهش هم اینه که ما یک بعضی هم میگن آقای حرف مال همون اروپا هست. من قبول ندارم. باور کنید رسانه های ما بخوان به خاطر خدا، بخوان به خاطر آزادگی، بخوان به خاطر شرافت وارد این قضیه بشن. رسانه یعنی سینماگرای ما، مستندسازای ما، صاحب تریبونای ما، حتی کسایی که مثلا تو کار سرود و موسیقی هن، حتی اونا بخوان تو این زمینه ورود بکنن، تاثیرگذارن. ببینید الان چطوره که این اهالی روی مدل مو و شلوار لیه پاره و نمیدونم دامن نمیدونم چاکدار دارن به جامعه الگو میدن. خب یه ذره هم بالاخره اونایی که تو این فضا هستن عقلشون نمیرسه، اما بینشون پیدا میشن کسایی که میتونن به جامعه این طرفی خط بدن.
فکر کنم با عده زیادی از این آدما از خود ما دیگه با خیلی ما همسخنیم اتفاقا، منتها مثلا این کار بعد شما بگین یه کسی بگه اون معلم دیگه بگه اون، که ما یادمون بیفته بعیده آدم های منصف و عاقل با این حرفا مخالف باشن. منتها به نظر میاد که
میزنن ها، من دارم میگم درد دل با من نوعی با شما میکنه ها، اما هیچ فیلمی توی رابطه نساخته. بعد میگم چرا؟ میگه نمیشه، اگه بسازم نونم آجر میشه. میگم تو بساز، خدا گردنش از اونایی که میخوان نونت رو آجر کنن کلفتره. الله اکبر، به قول من شما خیلی معتدی، خدا از همه اونا بزرگتره. ببینید صحبت سر از این خودسانسوری است که همه ما میترسیم توی این قضیه ورود بکنیم به اعتبار این که ممکنه به فلانی بر بخوره. باور کنید یه کسی میگه اگه راست میگه جرأت داره چرا اسم نمیاری؟ من میخوام بگم جریان فاسده.
بله، مشکل مهم نیست
هی جیم یا جیمه یا دال ره یا ره دال که نیست که، تا وقتی این جریان فاسد وجود داشته باشه
این ما هی نفر دیگه هم
دال ره ره دال رو میاریم، بعد مثلا حتی ممکنه که در واقع اسمش هم ببریم و بندازیمش زندان،
بعدی همون کارو بکنه چه فایده داره؟
اینه که گفتیم خود اون فرد رو زندان میندازی به تعبیر امیرالمومنان چیز نیست، باید جا بندازیم که مسئولی تخلف کرد، از میخوام آقازاده تخلف کرد، اون مسئولی که اون آقازاده به اون مربوطه او باید دو برابر مجازات بشه، او باید اون لیاقت مسئولیت تو جمهوری اسلامی نداره مگر اینکه خودش کمک بکنه. کما اینکه مثال زدید، ببینید وقتی اول انقلاب بعضی از بزرگانی که مسئولیت داشتن فرزندانشون تو جرگه منافقین اومدن، خود این بزرگوارا پیشگام شدن و اومدن گفتن این بچه‌ها مثل هر تروریست دیگه مجازاتش هر چی هست باید مجازات بشه. اگه یه روزی در واقع این اتفاق بیفته، یعنی ما نمونه های سالم رو اولا توضیح بکنیم.
اون اتفاق نمیافتاد، احتمالا ما نمیتونستیم از عهده منافقا بر بیاییم.
و یه نکته هم خدمتتون بگم، اینجا لازم یاد کنیم از کسانی که آقازادگی رو بر نتافتن تو اون ماجرا. چرا؟ من میخوام نمونه مثبت بگم. شهید لاجوردی برخورد کرد تو پرونده منافقین به چند نفر که اینا پدرشون سمت خیلی مهمی اول انقلاب داشت و کسی بود، وزنی بود برای خودش، میمانده امام در سپاه بود و مثلا، بعد رفت سراغ بچه ها اینا برای بازخواستی بازپرسی اینا و خیلی ها براشفتن، خیلی ها براشفتن. بعد خود اون آدم هم مشکل پیدا کرد، خود اون هم برای در بازپرسی احضار کرد. همه گفتن داری چی کار میکنی تو؟ من دارم کار عادی ما انجام میدم، امیدوارم که اینا در واقع بیگناهیشون اثبات میشه برگردن خونشون. و شهید لاجوردی هنوز بعد با اینکه ایشون تو بهشت رضوان الهی است، نامش داره تاوان اون کارو میده، ولی نتیجهش این شد که ریشه منافقین گنده شد.
هیچی نداره به نظرم آقای دکتر، اینش اشکال نداره.
ما همسال لاجوردی های نیاز داریم که اینجوری رو میدان مین برن، تو این میدون مین وارد بشن، اما ریشه این فساد آقازادگی رو تو جامعه بردارن. اگر اون روز لاجوردی این کارو کرد، الان تو نظام قضایی امیدواریم چنین کس قضات با شرف، مسئولین شرافتمند و دیندار پیدا بشوند که هستن، باید مطالبه کنیم ازشون، باید دلگرمی بدیم، باید بگیم خدا پشت شماست، ما هم از شما حمایت میکنیم، تا اینا وقتی که سراغ چنین پرونده هایی میرن بتونن اون مسئول رو هم مجازات کنن. و البته مطالبه کنیم از نمایندگانمون که چرا تو این زمینه قانونی نداریم برای تحقق دستوری که امیرالمومنین تو نهج البلاغه برای مبارزه با فساد آقازاده ها داده. و همه این راه ها برمی، همه راه ها به روم ختم میشه، بعد همش برمیگرده به اون کسانی که برای جامعه فکر میسازن. اهالی فکر، اهالی فرهنگ، معلم ها، هنرمندا، کسایی که از این فساد و آلودگی ناراحتن. میگم خیلی خوب خودت آس، میگه من ازم کاری بر نمیاد، میگم تو میتونی کاری کنی که جامعه از این جریان فاسد از هر جناحی که است متنفر بشه، به چنین افرادی اصلا اجازه مسئولیت نده.
خیلی خوب، خیلی قسمت کوتاهی هست، اونو ببینیم، برگردیم دیگه بخش آخر گفتگومون رو. خسته نباشید، شبتون بخیر. بخش پایانی گفتگومون رو با آقای دکتر صادق کوشکی داریم پیگیری میکنیم درباره آقازادگی و نوع جدیدی که بعضی وقتا خودش رو به ما نشون میده. هر چند وقت یه بار یه دفعه کسی یه حرفی میزنه که به نظر من میاد شوخی کرده، ولی خیلی جدی میگه، یعنی اون حرفا رو بعضی خیلی جدی میگن. اشاره کردن آقای دکتر که چه اتفاق میفته برای جامعه، گفتش که اون روایت مشهور، حالا شما خاطرتون هست بفرمایید، گفت یستدلو به ادبار دول به اربع، که چهار چیزه که حکومت ها رو و سرزمین ها رو از هم میپاشه. یکیش اینه که بالاخره آدمایی که شایسته نیستن و بذاری جلوی اونایی که شایستن و اونا رو پیش قدم کنیم، و برعکسش دوتاش در واقع که جای فر و اصلم عوض کنیم. از پایین دست من و شما اینجا نشستیم و یه جماعت زیادی آدم های معمولی نشستن دارن ما رو نگاه میکنن، که حالا اگرم پدرشون بزرگواری داره به اونا امتیاز منتقل نمی‌کنه. درباره همین هم حرف زدیم، ولی ممکنه این تلقی توی ذهن آدم به وجود بیاد که الان ما مسئله‌مون چیه. دیدین آدم‌ها هم دنبال اینم ببینن یارو منظورش چیه، طرف منظورش چیه. من میگم که اگه اینقدر من آزاده باشم که درباره هر اتفاق اینطوری لااقل ناراحت باشم و واکنش نشون بدم تو بدن اجتماعی، خیلی خوب روی کرده سیاسی هر کس هم هر چی که هست، سر این یه چیز بیاریم دستمون، ما آدمای پایین دست دستمون بدیم به هم دیگه، بگیم خیلی خوب دیگه، طرف تو با باباش دوستی دیگه، پسرش هم از تو بهتره، دخترش هم دیگه از تو بهتره، من که فکر نمی کنم اینجوریه، درباره خودم اینجوری فکر نمی کنم. به نظر تو ما راهی داریم؟ یعنی علاوه بر اینکه چه باید بشه و چه جوری بهتره و فلان، به نظر تو ما به این سرانجام میرسیم که شایستگی جای این حرفا و این ژن خوبا و این خون مول تو رگا جریان داشتن رو توی زمان مثلا آینده قابل تصوری بگیره؟
بعضی آخه شایستگی رو جز به همین تعریف میکنن، یعنی میگن شایستگی چند تا نشانه داره، یکیش اینه که اصلا نسبدار داشته باشه. یعنی مشکل اینه که اگه ما بگیم به شایستگان باید قدرت داد،
خب این یعنی
چی
اصلا نسب
مگه همین دیگه؟ همین دیگه. ببین بعضیا میگن که نکته اینه که خود نفس شایستگی یکی از ویژگی‌هاش همینه. یک آقای ایشون جزء ایدئولوژ‌های در واقع اشرافیت سیاسی تو ایران، دانشگاهی هم هست و خودش هم جالبه که دانشگاهیه، ولی تئوری‌هاش در دولت‌های در واقع جای
مدل دفاع می‌کنه، ولی
نه اصلا ایشون یاد داده یاد داده، تئوریسینه. ایشون میگه آدم باید سیر باشه مسئول بشه تو خون سر، میگه که باید سیر باشه مال خاندان‌ها یا با شخص. بعد میگم با شخصیت یعنی چی؟
یعنی اشراف،
یعنی اشراف، یعنی اریستوکرات این آدم به قول متخصصان اشراف. یعنی اگه بگیم شایستگی مشکل که حل نمیشه. بعد این میگم استدلال شما چیه دوست عزیز؟ میگه که حکمرانی یک ابهت و جلال و شکوه و یه وزانت و وقاری میخواد که باید این آدم تجربه کرده باشه. کسی که باباش مثلا یه کشاورز عادیه، یه کارگر عادیه، خودش هم تا دیروز مثلا با اتوبوس و مترو با نمیدونم اینا این ور اون ور میرفته، میرفته تو نونوایی تو
اون نمیتونه این کارو کنه.
او اصلا جایگاه حکمرانی رو پایین میاره.
با اینکه برعکسه مثلا
نه، حالا میخوام بگم این نگاه چیز، نگاه این قضیه. حالا الان اینا ایدئولوژی بعضی از مسئولین مانا این دیدگاه،
یعنی حرفشون رو میخونن،
میخونن جدی. قرآن در مورد اینا جمله داره،
زمانمون کمه، یه دقیقه
بکنیم. میگه اگه بخوایم یه جامعه ای رو فاسد کنیم، مترفین یعنی همین اشراف میان، این اشراف مسلط میجن میشن تو جامعه، ففسد و فیها جامعه رو
بلنجن.
به همین خاطره که وقتی این آدم ها میتونن چنین تفکر فاسدی رو منتقل کنن، اصلاحش هم میتونه دست معلمان نقطه مقابل و معلمان جامعه باشه. خطبا، منبری ها، مدده ها، مدده ها میتونن به جای چشم و ابرو بیان اینجوری از علی یاد بکنن، متن نهج البلاغه رو بخونن و بازگشت ما به فرهنگ علوی و نبوی که یکیه، دوتا نیست، دوتا جلوشه، بازگشت ما به اسلام ناب میتونه خیلی مثل در واقع آب پرفشاری باشه که همه این در واقع پلشتی ها و آلودگی ها رو انشالله پاک کنه. اینم از اون آرزوهای قشنگ.
سلامت باشین. یه فیلم خوب، چون حرف فیلم هم شد، یه فیلم خوب چند سال پیش ساخته شده بود تو این حوزه ها به اسم خط ویژه، مال آقا مصطفی کیایی بود. ما دوست داشتیم امشب خدمتشون باشیم، حالا انشالله فرصت دیگه باشه، به بهانه دیگه خدمتشون باشیم. گفتن الله اکبر، یعنی خدا از همه شما بزرگتر. شبتون بخیر. خدا نگهدار.